بسم الله الرحمن الرحيم. اون سوال جناب آقای چیکم باز بمونه، انشاءالله من فرصتی نکردم که روش فکر و تحمل بیشتری بکنم. راجع به تعبدی بودن این سوال این بود که ممکن از روایاتی استفاده بشه که تحصیل علم دین یک امر تعبدی است، به خاطر اون روایاتی که میگه باید برای خدا باشد و اگر برای خدا نباشه چنین و چنان. خب حالا این را من انشاءالله بعداً بهش میپردازیم. خب ما تا به اینجا از شود که در بررسی مجموعه روایاتی که در باب تحصیل علم و فضیلت علم و تعلم علم بود، چه روایات چه آیات بررسی که انجام گرفت، در واقع به این نتیجه رسیدیم که در مورد علوم دینی که بخش معظمی از روایات به آنها اختصاص داشت، سه نوع حکم ما داشتیم: وجوب عینی، عرض کنم که وجوب عینی، وجوب کفایی، یک استحباب عینی، و ویژگی های اونا رو بیان کردیم. این در مورد علوم دینی بود. اما در خصوص تأمل در نظام عالم و علوم غیر دینی به این معنا، عرض کردیم این آیات و همینطور روایاتی که همین سیاق را داره، سیاق آیات داره، اینها یک نوع رجحان، ارشاد به یک نوع رجحان و استحسان عقلی است که و مقید و محدد به اون جایی است که لغرض دینی باشه، برای اون شناخت خدا و معاد و این نوع مسائل باشه. این نتایج مجموعه بحث های گذشته است. خب فقط بحث دیگری که اینجا باقی مونده اینه که تحصیل، تعلم و کشف قوانین عالم اگر حالا لغرض دینی نباشه، برای معرفت خدا و عرض کنم که معاد و امثال این اهداف و اغراضی که در قرآن بود، برای اینها نباشه چه حکمی داره؟ اینجاست که گفتیم در این خصوص رو این شکلی که ما پیش آمدیم بس بگیم دلیل به عنوان اولی ما چیزی نداریم. توجه کردید به عنوان اولی ما چیزی نداریم و اون چه که از بخش معظمی از روایات به دست می آمد مربوط به علوم دینی بود، اون چه هم که از این آیاتی که بهش اشاره کردیم و تعدادی از روایات که نظیر این آیات استفاده میشه، علم شناخت قوانین حیات، تاریخ و جامعه و حیات و این رقم چیزاست و هستی هست، منتها با محدد و مقید به اون شرایط. با عنوان اولی ما اینا رو میتونیم استفاده بکنیم، اما شناخت قوانین عالم و کشف قوانین عالم با قطع نظر از این اهداف و اغراض، این دیگه با عنوان اولی ما چیزی نداریم. من اینجا قبل از اینکه وارد اون بحث‌های بعدی بشیم، خواستم اینو دیگه همینجا تکمیل بکنیم. ببینید اینجاست که ما بایستی بریم سراغ در این نوع موارد، یعنی اینکه فیزیک رو بدانیم، شیمی رو بدانیم، علم ژنتیک رو بدانیم، بخوانیم، بفهمیم و یا کیهان شناسی بکنیم و چیزهای مختلف دیگه، با عنوان ثانوی اگر بخوایم بریم سراغش، یک سلسله عناوینی داریم که میتونه در خیلی از موارد شامل اینها بشه. حالا ما وارد اون عناوین ثانویه به تفصیل نمیشیم، ولی به اجمال ببینید ما 6-7 عنوان مهم از عناوین ثانویه داریم که در واقع میتونه خیلی از این علوم و تحصیل علوم رو پوشش بده. این عناوینی است که زیاد هم شنیده اید و در جلد دوم اصول کافی و تو خود بهار در همون جایی که صفات مؤمن رو میشماره یا از آیات استفاده میشه. این عناوینی که ما داریم، یعنی قواعد عامه‌ای که در اینجا وجود داره و میتونه منطبق بر تحصیل علوم عرض کنم طبیعی و عرض کنم علومی که برای تأمین زندگی بشر لازمه اونها هم رو شامل بشه، این عناوین عمدتا عبارت است از این اموری که عرض میکنم. ارشاد که عناوینی که میتونه به نحوی به اینها مرتبط بشه، یکی عنوان همون قاعده حفظ نظام هست. حفظ نظام هست که از قواعد خیلی جا افتاده فقه ماست و حالا من نمیخوام وارد اون قاعده حفظ نظام بشم، به مبسوط یه مقدارتون بحث قضامون جوانب مختلفش بحث کردیم. قاعده حفظ نظام یا حرمت اختلال، وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام که به هر دو تعبیر آمده است، اولا یک حکم عقلی است، از مستقلات عقلیه است که طبعا قاعده ملازمه این قاعده را شرعی میکنه و علاوه بر اون در روایاتی هم تا حد این تأیید شده، مثل همون روایت مسعدت ابن صدقه زارن که میگه لولا ذلک لختل نمیدونم سوق المسلمین، رقم چیزی که موجب اختلال نظام میشه، لختل نظام. در اون روایت مسعدت ابن صدقه در قاعده ید آمده، میگه که ید اماره است و طبق ید میتونید شما معامله بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر ما ید را ملاک قرار ندیم لختل نظام. این روایت هم نشون میده که این قاعده تأیید شده. البته ما هیچ روایت خاصی هم نداشتیم، این قاعده از احکام مستقل عقلی است و قاعده ملازمه میگه که این حکم شرعی هم هست. توجه کردید هیچ تأیید شرعی خاص هم نداشتیم، قاعده ملازمه اینجا بود. اونطور به خصوص در مواردی هم به این قاعده برای قواعد جزئی تری استدلال شده در روایات، مثلا برای تأیید قاعده ید خود امام سلام الله علیه میاد تمسک میکنه به قاعده حفظ نظام و حرمت اختلال نظام، که این نشون میده که خود این تو ذهنها خیلی مرتکز بوده و جا افتاده است که برای یک سری قواعد اخص از اون به این قاعده تمسک میشده. البته چون این قاعده یک امر عقلی است و طبق ملازمه ما این رو یک قاعده شرعی قرار میدیم، باید ببینیم عقل چی میگه. اجمالا اونی که عقل میگه در باب حفظ نظام فقط هم یک وجوب یا حرمت نیست. عقل میگه که برای تأمین و اداره نظام زندگی بشر، از کنم اون چه که موجب حفظ او میشه باید و ضرورت داره که اون رو عمل کرد و محقق کرد، و هر چه هم موجب اختلالش میشه باید اون رو دفع کرد و مقابله باش کرد. این در حد وجوب و حرمت هست. البته در یه مدارجی هم میاد که عقل صرف اون رجحان و استحباب را میاره، استحسان میاره. یه سری کارهاست که نظام زندگی را وابسته به اوست، نظام زندگی وابسته به اوست، نظام زندگی اجتماعی به اون وابسته است، و یه سری کارهاست که محسنات نظام زندگی است. اینجور نیست که مقوم نظام باشه. هر دوش عقل حکم مستقل داره. اون مقومات نظام زندگی رو عقل میگه حفظش واجبه، اون محسنات نظام اجتماعی اون رو میگه حفظش استحسان داره و رجحان داره. در هر دو درجهش هست. بنابراین قاعده حفظ نظام در دو درجه هست، حفظ نظام نسبت به اون مقومات معیشت و زندگی اجتماعی واجبه عقلن، شرعم این وجوب رو تثبیت کرده و تأیید کرده، طبق قاعده ملازمه قاعده شرعی هم میشه. و در یک اما نسبت به محسنات نظام اجتماعی میشه مستحسن و مستحب، هر دوش هست تو فقه هم کم و بیش به این چی میشه. البته اون چی که در فقه ماست بیشتر حفظ نظام، گاهی تعبیر میکنن به قاعده وجوب حفظ نظام، گاهی تعبیر میکنن به قاعده حرمت اختلال نظام، هر دو روی یک سکه هست، هر دوش عقل حکم میکنه. تو معمولا اون چی که در فقه اومده همون مقومات زندگی و معیشت اجتماعی رو بهش اشاره کرده که میشه وجوب و حرمت. ولی عرض کنم که در یک سطحی میرسه یه چیزایی که محسن نظام اجتماعی است که نباشه مختل نمیشه، ولی اختلالی که به هم بپاشه هرج و مرج بشه، ولی نوعی اختلال سطح پایین تری حادث میشه. فرض بگیرید که این یه نکته است که پس بنابراین قاعده حفظ نظام در یه سطحی وجوب حفظ نظام و حرمت اختلالش هست در یه نسبت به مقومات نظام زندگی، در یه سطحی میاد میشه رجحان و استحباب حفظ نظام و طبعا مرجوحیت اختلال نظام در اون حد. این یه نکته در قاعده حفظ نظام. بنابراین حالا ما بخوایم قاعده رو فقط به اجمال بهش اشاره بکنیم، نکاتی که ذیلش هست، یکی همین بود که مبنای این حکم و این قاعده عقله و شرعی شدنش هم بر اساس قاعده ملازم است، و اون چه که در روایات هم گاهی آمده به عنوان یه معیداتی است برای این
به حیثی که اگر اون روایت مسعدتون صدقه و بعضی روایاتی که اشاره به این قاعده داره در فقه آمده نباشه، باز این قاعده سر جای خودش هست. تو قواعد الفقهیه مرحوم بجنودی هم این قاعده اختراع نظام بحث شده، من قبلا دیدم تازه ندیدم. البته خیلی چی این قاعده خیلی قابل گسترشه، بحث‌های خیلی جالبی هم زیلش میشه آورد. این نکته. نکته دوم هم این شد که ما وجوب حفظ نظام و رجحان حفظ نظام داریم نسبت به دو نوع، عرض کنم که درجه از اون چیزهایی که به موجب قوام جامعه میشه و نظام اجتماعی میشه. نکته دیگری هم که اینجا هست اینه که این حفظ نظام که ما میگیم امر متغیره، توجه کردید؟ امر ثابتی نیست، امر ثابت نیست، امر متغیری است. عقل اون چه که میفهمه این کبرای کلی است. این نکته سوم اینه که از مصادیق ثباتی در این نمیشه گفت که وجود داره و قابل تغییر نیست مصادیق این، و دقیقا به همین دلیل هم هست که شارع روی خیلی از مصادیق دیگه وارد نشده، فقط عناوین عامه داده. این من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، گاهی آدم وقتی که گفته میشه عناوین ثانویه، گاهی آدم ذهنش میره به این که اینا مثل که خیلی مهم نیست، توجه کردید؟ یا مثلا ذهن آدم میره رو عناوین ثانویه خاص که همون عناوینی است که میاد احکام اولی رو تغییر میده، الزامیات رو تغییر میده، در حالی که نه، عناوین ثانویه همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم همیشه اونجوری نیست که عناوین ثانویه مغیر الزام ها باشه که واجب و حرام بکنه، حرام و واجب بکنه. اینها بخش زیادی از عناوین ثانویه ما در همون مباهات آمده، در منطقه الفراغ هست به اصطلاح مرحوم شهید صد. این یه نکته که عناوین ثانویه فقط اختصاص به عناوین مغیر الزامات نیست که وجوب و حرام بکنه، حرام و واجب بکنه، یا مباح رو حرام، چه حرام رو مثلا مباح بکنه، اینجور نیست. این اقسامش که واجب حرام بشه، حرام واجب بشه، یا حرام و واجبی مباح بشند، اینا این دو سه قسم یک دسته از احکام ثانوی و عناوین ثانویه ماست. ولی یه بخش معظمی از عناوین ثانویه ما همون ملاکات و معیارهای کلی است که توی مباحات جاری میشه و اونا رو به سمت وجوب یا حرمت میبره. این خب نکته روشنی است مسئله. و همینجا این نکته هم با توجه داشت که اهمیت اینها کم نیست، یعنی اینکه شارع مغیر، بله، مغیر الزام نیست. آره درسته، بله، همینطوره، بله، اصولا عناوین ثانویه مغیره، چون همه چیز به عنوان اولی یه حکمی داره، عنوان ثانوی اصلا قوامش به مغیریت و حکم اولی است. منتها مغیر الزام باشه اون چی نداره، بخش معظمی از عناوین ثانویه مغیر اباحه است، اباحه را به طرف وجوب یا حرمت یا استحسان و رجحان و اینها سوق میده که بخش معظمی هم هست در فقه. و این یه نکته. نکته دیگه هم تو این خود احکام ثانویه اینه که ما نمیتونیم هیچ وقت اینا رو کم بشماریم، واقعا در نظام قانونگذاری دینی ما اینا رو کم بشماریم. صرف این که عنوان ثانوی شده دلیل برای منقصتی در اینها یا اینکه اینا رو درجه دو از نظر حکم الهی تلقی بکنیم نیست، فقط علتش همونه که یه چیزایی رو شارعی میخواد بگه که نمیتونه، یعنی چاره‌ای نداره، فقط عناوین براش مهمه و مصادیقش حالت تغییر و تحول درش هست، ثبات و چیزی درش نیست. یکی از اسرارش همینه که در یک جاهای ما شارع به یک ملاکاتی عنایت داره که اون ملاکات مصادیق ثابت نداره و درش جای تغییر و تحوله. طبعا شارع نمیتونه بیاد انگوش بذاره رو مصادیق ثابت و عناوینی که ذاتی اون مصادیقه، عناوین اولیه گفتیم همون عناوین ذاتی است. اینجاست که شارع دست میزنه میبره به اون عناوینی که درش انعطاف و تغییر و تحول هم هست. این دو سه نکته که تو احکام ثانویه و عناوین ثانویه قبلا هم شاید بهش اشاره کردیم و واقعا هم مهمه. جای همونطور که سابق هم عرض کردم در عناوین ثانویه جای تحلیل های خیلی بیشتری وجود داره. خیلی جالبه که مثلا چند تا مثلا پایان نامه تحقیقات خوبی تو این زمینه انجام بگیره. به هر حال این به صورت فرعی این دو سه نکته رو بهش توجه دارید دیگه. حالا اینو داشتیم میگفتیم که عنوان حفظ نظام و مقوم نظام که عنوان اولی ما اینه که ما اون چه که موجب قوام نظامه و دفع هرج و مرج میکنه، این شده موضوع برای حکم وجوب حفظ. این موضوع موضوع ثابتی نیست، میتونه در عمود زمان و در طول زمان مصادیق بسیار متغیری پیدا بکنه. یعنی یه چیزی یه وقتی ممکنه ملاک حفظ نظام بشه و مصداق حفظ نظام بشه، یه وقتی اصلا کلن از اون منتفی بشه. فرض بگیرید نانوایی سنگکی، نانوایی های سنتی اینجوری، حالا منوانه مثال این خب باعث حفظ نظام بوده دیگه، ولی حالا وقتی که اینا همه متغیر میشه به یک وضعهای دیگه، اون مصادیق کلن دیگه اصلا عنوان حفظ نظام ازش میپره. و خیلی چیزهایی که در تغییرات زندگی اجتماعی بشر دیگه این عناوین ازش برداشته میشه. یعنی زندگی بشر که سطحش متفاوت شد، رو به کمال یا نقصان رفت و تغییر و تحول پیدا کرد، مشاغلش، حرفش، نمیدونم عرض کنم که قوانینی که تنظیم میکنه زندگی رو، اینو همه عوض میشه. بالاخره اون وقتم که اسب سواری و درشک سواری بوده، یه سری چیزایی مقرراتی بوده که لازم بوده رعایت بشه، اگه رعایت نمی‌شده هرج و مرج می‌شده جامعه. خب اونا دیگه الان تموم میشه، اصلا مصداق نداره. ولی الان مقررات راهنمای رانندگی چرا مصداق همون میشه؟ و همینطور بنابراین تغییر و تحول زندگی اجتماعی بشر در مشاغل، حرف، قوانینی که تنظیم روابط اجتماعی میکنه تغییر پیدا میکنه، و همه اینها موجب میشه که این عنوان حفظ نظام و عنوان مقوم نظام یا هم عنوان محسن نظام که عنوان استحبابی و استحسانی است، اینو در زمان فرق بکنه. این جهتی که در عناوین ثانوی اینجوره و عنوان حفظ نظام و مشمول همین ضابطه و قاعده هست. و به عبارت دیگه این عناوین ثانوی از جمله حالا بحث ما در حفظ نظام هست، عناوینی است که مصداق‌های ذاتی نداره و بیشتر اون مصداق‌هاش عرض کنم که به نوعی اعتبارات اصلا جعل میشه. توجه کردید؟ حالا من بیشتر که میگم نمیخوام بگم هیچ جا چیز ندونی، ولی غالبا اینجوره، به اعتبارات جعل میشه. این که حالا مثلا همون قواعد راهنمای رانندگی به اعتبار دیگه، خیلی چیزاش به اعتباره که حالا سمت راست مثل انگلیس باشه یا مثل کشورهای دیگه باشه، اینا همه خب به اعتباراتی است که وقتی که قرار بر او گذاشت میگیم این دیگه مقومه نظامه، کسی بخواد از این تخلف بکنه موجب هرج و مرج میشه. برای اینکه قاعده ملازمه هست دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل که به این حکم میکنه طبق همون ادله که برای قاعده ملازمه هست میگیم اینا شرعی هم میشه. البته اینا یه بحث هایی وقتی تو مصاحبه هم که تو این فصلنامه ما داشتن با آقای مؤمنان به این جا کشید، اینا احکام شرعی میشه، منتها اینکه اینا ثواب شرعی هم که شد، ثمره شرعی شدنش همون ثواب عقاب دیگه. توجه کردید؟ این حالا در اون درجه از ثواب و عقاب ها مثل واجبات عبادی یا اولی هست یا نیست، این گاهی چی میکنن، ولی به هر حال وقتی که قاعده ملازمه تمام شد ثواب و عقاب بر این مترتبه. به خصوص که ما خیلی از جای عناوین رو میبینیم خود شارع هم تو روایات اومده تایید کرده و با تاکید هم برش کرده. بله آره، نه نه ببینید ظاهر این وقتی که میگه فلان تعلیل که میکنه، ظاهرش اینه که من چیز شرعی دارم میگم، معلل به یک ملاکی میکنم که شرعاً من روش عنایت دارم، ظاهر اینه. یعنی وقتی میگه خمر حرام لعنه و مسکر، ظاهرش اینه که این مسکریت ملاک شرعی است و حکم شرعی اصلا رو اینه، من به خاطر اون دارم اینجا این حرفا میزنم. درست؟ بله بله. اصل اینه که وقتی که در چیزی در بیان شارع میاد و به عنوان علت میاد، امر مولویه. توجه کردید؟ این که ما بگیم مولوی نیست و ارشادیه، یا باید محذوری داشته باشه یا لغو باشه، از این دو یکی از این دو تا باید برداریم. هیچ کدوم اینا در اینجا نیست. قاعده ملازمه هم البته اینا نبودن هیچ فرق نمی‌کرد، چون قاعده ملازمه داریم. یعنی پس بنابراین از ذره استظهار به روایت، دلیلش اینه که بعد در روایت یه حکمی یا احکامی معلل به یه دلیلی علتی شد، ظهور داره اولا در علیت همونطور که قبلا گفتیم، و ثانیا ظهوری در مولویت داره. اینه که ملاک شرعی من. دست برداشتن از مولویت یا باید بشه محظور مثلا دور و تسلسل داشته باشه مثل عطی الله، یا محظور لغویت داشته باشه مثل وجوب مقدمه، که در وجوب مقدمه نمیتونه ثواب اقامه مستقلی بیاره، معقول نیست. راجو کردید و وقتی ثواب اقامه نداره دیگه لغوه، ولی در اینجا شارع میتونه ثواب اقامه قرار بده. پس نه دور و تسلسلی وجود داره نه لغویتی وجود داره، بنابراین اصل مولویت و علیتش رو محفوظ میداریم. یعنی ما اگر قاعده ملازم هم نبود اینو میگفتیم، حالا که قاعده ملازم هم هست، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شارع چیزی هم که شرعی شد میشه ملاک ثواب و عقاب میشه. این ظاهرش، یعنی ظاهر که چیزی بالاتر از ظاهرم هست، این شکل میشه. حالا این حفظ نظام هم بنابر این مصادیقش متغیر و متحوله، همونطور که بهش اشاره کردیم. یه بار دیگه هم میگفتیم که فرض بکنین این سیستم قضایی یه وقتی واقعا با همون دکت القضای امیرالمومنین سلام الله علیه کار قضا انجام میگیره، هیچ نیازی به این پیچیدگی های اون شکلی نداشت. خب حالا عرض کنم که اون نمیشه، اگه بخواد اونجا باشه اصلا نمیشه که کار قضا رو درست انجام داد. خب طبعا حفظ نظام میگه اون وقت مثلا اینجوری بوده حالا اینجوریه. اینا همه میتونه چی بشه. بله بله، اگر تغییری هم در نظم میخواد داده بشه اونم باید روی یک حساب و کتابی باشه که اغلا اعتبارشون رو که عوض میکنن شارع حرفی نداره عوض کنه، ولی روی یک ترتیبی که جامعه به هم نپاشه، هرج و مرج نشه، اونم همینه. بله تغییر نظامات اجتماعی هم باز شرع معنا نکرده، به شرط اینکه همین همونی که عقل میفهمه شرع هم برش تاکید داره که نظام محفوظ بمونه و چی نشه. نکته بعدی هم اینه که اصولا در این حفظ نظام مثل خیلی از عناوین عامه دیگه، این که میگیم شارع این رو تایید کرده، در این حال منافات نداره که حدود و قیودی هم داشته باشه براش. از جمله این که همین حفظ نظام ممکنه که یه جایی مواجه بشه با یه مساله اهمی که خود امام حسین اصلا بیاد قیام بکنه، نظم اصلا به هم بریزه. توجه کردید؟ حتی به شکل آرام و اینجوری هم نباشه، واقعا ایجاد هرج و مرج بکنه، اونم در جایی که چاره ای ازش نیست و مساله اهمی هست میاد برمیداره. نه همون اندازه که الان هرج و مرج ایجاد بشه همین اندازه درست نیست از نظر شرعی، ولی همین اگر یه مصلحت اهمی براش وجود داشته باشه همین اندازه اشکال نداره. مصلحت اهمش اینه که در آینده میخواد نظم بهتری بشه، اصلاح بشه، ولی همون در یک ساعت و یک روز و ده روزش هم هرج و مرج اجتماعی خلاف مطلوب شرعی است. اون تو اگر مصلحت اهمی بیاد اون رو میاد تغییر میده. اینا حالا چیزیه که در قاعده حفظ نظام هست. به هر حال ببینید این حفظ نظام قاعده است که با این نکاتی که عرض کردم با طبق قاعده ملازمه و معیدات شرعی قاعده شرعی است و اختلالش هم حرام است. تو اون قواعد الفقهی مرحوم بجنودی هم تا حدی این قاعده رو بحث کرده، البته خیلی قوی نیست، یعنی به خاطر اینکه بحث رو نه اینکه ایشون قوی نبوده، این بحث بحثی است که بیش از اینا جای تأملات داره. انشاءالله که نازیم. حالا ما این حفظ نظام را یکی از معیارهای عامه است که ممکنه در بعضی از عرض کنم علوم و دانش‌ها و کسب معارف و دانش‌ها واقعا مصداق اون بشه. یعنی اگر نظام اجتماعی امروز توجه کردید جوری است که نیاز داره به این که ما همونطور که به مشاغلی نیاز داره به یکی به گروه متخصصانی هم نیاز داره که عرض کنم که فرض کنید به پزشکان نیاز داره، به نمیدونم چی نیاز داره، به متخصصان مختلف، طبعا به عنوان حفظ نظام چی لازمه. البته این حفظ نظام هم وجوبش نکته دیگه هم که بود اینه که این عینیست یا کفاییست، این هم از نظر عقلی متغیره. گاهی حفظ نظام این هیچ دلیل خاصی برش نداریم، حفظ نظام واجبه. بعضی از کارهاست که همه باید انجام بدن تا نظام حفظ بشه، این میشه عینی بر همه. بعضی از امور هست که گروهی باید انجام بدن تا نظام حفظ بشه، میشه کفایی. اینا همه ملاکاتش در درون خود این حکمه و دریافت مستقل عقله. اون وقت عرض کنم تو این تخصص هم همینجوره دیگه، تو تخصص یعنی همونطور که مشاغل و حرف در طول زمان تغییر پیدا میکنن و با این قاعده خیلی از اونها تحصیلش لازمه، علوم و تخصص ها و دانش ها به همین شکل عرض کنم که تحصیلش واجب میشه، حالا به نحو عینی اگر جایی به اون حد باشه یا کفایش حداقل. این البته در حدی که موجب حفظ نظام بشه، حدش همینه، ولی اگر چیزی دیگه بیش از اون حده یا اگر مقوم نظام اجتماعی است این تخصص و اون تخصص و اون تخصص، خب واجب میشه معمولا به صورت کفایی. اگر هم نه محسن نظام اجتماعی، زندگی رو بهتر میکنه، زندگی اجتماعی رو، باز خب استحسان داره و استحباب در واقع داره. توجه کردید؟ این در این قاعده که اینجا میتونه جاری بشه. بله نمیدونم، حالا موبایلش محسنه. بله حالا بله درست. ما البته حالا کار به خود اون پدیده ها نداریم یا چه، کار به دانشش داریم. الان اگر جامعه بخواد نظام اجتماعی مختل باشه، با دانش مخابرات وجود داشته باشه، خب به همون اندازه نیاز هست، نیاز کفایی هست. این که میگفتم تغییرش بعضی از جاها این مقومات نظام به اعتبار ماست، بعضی جاها به تحول واقعی تو زندگیه. اینجوری نیست که همش هم به اعتبار باشه، یه خود با احتیاط در اون اعتبارات میگفتن. این قوانین راهنمایی رانندگی به اعتباره، توجه کردید؟ ولی اینکه الان ما نیاز به وسیله داریم برای عرض کنم اداره مثلا سیستم مخابراتی داریم یا نمیدونم حمل و نقل داریم امثال اینها و اونم یه دانشهایی رو میطلبه، عرض کنم که اینا دیگه چیزی نیست که بشه بگی به اعتبار دیگه، یه تحولات واقعی است که پیدا شده. توجه کردید؟ این هم عرض شود که این نکته است که این یه عنوانی است که ما برای این قضیه داریم. البته یه نکته همینجا در ذیل این عنوان، میدونید این عنوان ما را دعوت به توسعه اینها نمیکنه که بیاد اینا رو توسعه بدید. توجه کردید؟ این عنوان حفظ نظام در این حد میگه. چرا؟ اون عرض کنم که بعضی از عناوین دیگه داریم که یه مقدار ما را به گسترش و نوآوری و ابداع هم دعوت میکنه، حالا اون رو بعد عرض میکنه. این یک عنوان از عناوینی است که تو حدی میتونه در حرف و فنون و مشاغل و به اصطلاح تخصص ها و علوم رو پوشش بده. نتیجهش هم یه نوع وجوب کفایی، معمولا یه نوع وجوب کفایی توسلی است که در اینجا میاد. ولی اون که حالا من با شناخت این قوانین اونها دنبال بحث معرفت الله و حرفام نباشم، تو غیر از اون دامنه ای که قبلا عناوین خاصه داشتیم. این یه عنوان ثانوی است. خب عناوین دیگری هم وجود داره که اونام عناوین مشهوری است. اون قاعده عرض کنم که نفی سبیل للکافر علی المسلمه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این که جامعه اسلامی عزت داشته باشه، استقلال داشته باشه، دیگران بر اون مسلط نباشند، این هم باز یکی از عناوین ثانوی است، عناوین عامه ثانوی است که زیادم دیگه بهش تمسک میشه. من رو این خیلی دیگه حالا جزئیاتش بیشتر وارد نمیشم. البته هر یک از اینا از نظر فقهی جای تأملات بیشتری داره، ولی فکر میکنم حالا دیگه خیلی لازم نباشه اون زیاد وارد بشیم. به هر حال عزت جامعه اسلامی، استقلالشون، عرض کنم این که کافران بر اینها تسلط نداشته باشن، اینم مستلزم هر چیزی باشه همون چیز میشه واجب. و قطعاً یه مستاقش همونطور که بسیار بدیهی و واضحه دانش ها و علومی است که چه میشه. این عنوان هم باز همونطور مثل عنوان سابق عنوانیست، بیشتر حالت دفاعی داره. شخص میگه اگر جامعه اینجور شد، پیشرفت پیدا کرد، جوامع نیاز به نمیدونم اینجوری مسائلی داشتن، خب طبعاً هم شما برای اینکه دست کم نداشته باشید اینا رو باید داشته باشید. ترجیح کردید؟ دست کم نداشته باید اینا داشته باشید. حالا این بحثی که من این دو سه عنوان عرض کردم و به این بحث هم اشاره کردم که بحث توسعه و اینکه چه عناوینی داریم که ما رو دعوت به گسترش این علوم و فنون و اینها بکنه، این جای خیلی تأملات بیش از این حرفام داره دو. از یک سو میگن که خود اون ترغیباتی که در قرآن آمده ولو در مورد اغراض دینی است و معرفت الله، ولی عملا توسعه علم را میاره، همین که دانشمندانی به انگیزه شناخت آیات خدا برن بیشتر کار بکنن عملا توسعه علم را میاره. ولی غیر از اون این عناوین، مثلا خیلی از این عناوین ثانویه، یه حالت دفاعیه، یعنی میگه حالا که جامعه اینجور شد، حالا که قوام نظام زندگی به اینا شد، شما هم باید اینا رو رعایت بکنید یا تحصیل بکنید یا تعلم بکنید و این دانش ها رو فرا بگیرید و بشیش بکنید. این هم عنوان دیگری است، یه دو سه عنوانه که حالا با یه تفاوت های اندک ما یکیش گرفتیم: عزت جامعه اسلامی، استقلالشون و نفی سبیل کافر علی المسلم. کفر نبایستی بر جامعه اسلامی سبیل داشته باشه و سلطه داشته باشه. نه این گاهی فکر میکنن که نظامی نه نیست، بله ما همین رو میخوایم در واقع بگیم، یعنی این نفی سبیل کافر امون سابق معمولا بیشتر چون نظامات زندگی پیشرفته نبوده بیشتر به مسئله سلاح و عدل بیشتر به اونها بوده، ولی الان اینجور نیست که واقعا هر چی اتفاقا به عکس، حالا یعنی به عکس که حالا در کنار بحث‌های تسلیحاتی مسئله خود علم و دانش و تخصص ها اگر اهم نباشه دیگه کمتر نیست. اینم باز از عناوین ثانویه است که مستاقاش متغیر میشه و عرض کنم که یه زمانی اینجور بحثا نبوده. اگر حالا مثلا پزشکی اون وقت زمان چی، پزشکیشون به یه چیزای محدود جمع جوری بوده، حالا اگر جامعه اسلامی هم اونو نداشت اینقدر خبرها نبود، توجه کردید؟ ولی عرض کنم الان قطعا متفاوته و مصادیقش خیلی گسترش پیدا کرده. همه اونها میشه با عناوین ثانویه میشه واجبات کفایی و توسلی به اصطلاح. عناوین دیگری که ما داریم باز عرض کنم که اهتمام به امور مسلمینه، که اینم یه عنوانیست که در اصول کافی و بهاران هم آمده که اهتمام به امور مسلم، اصولا روایت متعددی ذیلشه، از جمله اون روایتی که شاید مستفیض باشه من اسبه ولم یهتم به امور المسلمین، که اهتمام به امور مسلمین هم در واقع بازی عنوان ثانویه، از عناوین اولیه نیست. اهتمام به امور مسلمین اون چه که مایه عرض کنم که سلامت و سعادت و عرض کنم که چیز فرد یا جامعه اسلامی است، که امور مسلمین عنوان عام متغیر متحولی است که یه چیزی ممکنه یه زمانی جزء امور مسلمین باشه وقتی نباشه یا مصادیق جدیدی پیدا بشه. ظاهرا این عنوان ثانوی هم اهتمام به امور مسلمین از جمله در عصر ما و زمان ما دانش ها و تخصص ها و عرض کنم که تکنولوژی و فناوری رو شامل میشه، اینا جزء امور مسلمینه و اهتمام اونها داشتن ثواب داره و عرض کنم که رجحان داره. البته حالا اهتمام به امور مسلمین خودش روایاتش ظهور در یه رجحان مطلقه، درجات وجوب و استحبابش تعیین شده نیست. امور مسلمین بعضی از درجاتش چیزیست که واقعا لازمه و واجبه، بعضیش هم شاید حالا در حد وجوب نباشه ولی استحباب و رجحانش باز محفوظه. خود اون عنوان عزت و استقلال جامعه اونهام اونم همینه، اونم یه مقدار تیفی داره، از وجوب میاد تا استحسانات و مستحبات. حفظ نظام دقیقا منطبق بر اون بشه، ببینید اون حفظ نظام، حتی شما میرید تو جامعه کفرم که میرید اونی که موجب حفظ نظام میشه و هر چی میشه اونم رو باید رعایت کرد، بحث امور مسلمین نیست، راجع کردید خود عمه، ولی مصادیق مشترک داره. بله در این حد من قبول دارم که یعنی ما داریم دانش های میگیم که یک نوع تحصیل علم و دانش، مثلا فلان دانش فلان دانش، مصداق هم برای حفظ نظام هم اهتمام به امور مسلمینه، اجتماع اینها همینه، ما همین رو میخوام بگیم که عناوین متعدد اینجا جمعه. ولی این عناوین جدا جدا خودش در بیانات شرعی برش تأکید ورزیده شده، بین اینها نمیشه گفت تساوی مطلقه. همین که یک طرف از کنم که طرف افتراقی باشه کافیست برای اینکه عنوان جدایی بشه، مهم فل جمله ماده افتراقی که پیدا بشه میشه عنوان جدا، این هم نیست. دلیلش هم اینه که این حفظ نظام توی جامعه کفر هم همینجوره، نظامش باید حفظ بشه، دلیل نداره که کسی بره نظامش رو به هم بریزه، مگر اونجایی که شهر ما رو موظف به هم ریختن اون نظام میکنه و الا زاج بده. حالا فی الجمله بله مطلق که هست اون اعمه، ولی اهتمام به امور مسلمین به چیزی باشه که حفظ نظام اونها به اون توقف نداره. خب این اهتمام به امور مسلمین هم امور جا اجتماعی کلی رو میگیره، هم امور یه گروه یا فرد هم رو میگیره، از این جهته که این عنوان با اون منوج میشه. محسنات هم میگیره، چون اینا نمیشه همش گفت که اون چیزای مقدماته. محسنات هم میگیره تو جاهایی هم که حالا به اون حدی نیست که به نظام اختلال وارد بکنه، بیشتر در مسائل فردی اونهاست، حالا در حد وجوب یا استحباب باشه اینام رو میگیره. اینه که دقیقا آدم نمیتونه به یکی در حدی که حالا ما فکر میکنه، آدم ممکنه فکر بکنه بازم مواد افتراقی بیشتری پیدا بکنه. دقیقا نمیشه گفت این عناوین عین همه، ولی واقعا مواد اجتماعش خیلی روشن و بیان و زیاد همه. بله حالا من بله نمیدونم اینو باید مقدار دقت بکنیم جای این چی هست که آیا اون خصوص مطلق شد بشه، نه منطبق که یعنی میشه اون خصوص مطلق میشه به قولشون دیگه، اون عام میشه میشه خاصش ممکنه. حالا باید کمی چی کرده منم به ذهنم میاد، یعنی من این فرمان شما رو کلا نفی نمی کنم که بعید نیست که کسی اینجور بگه من اسبه ولم یهتم به امور المسلمین. این امور المسلمین اینجا عام استغراقی نیست، شمولی مجموعی است. توجه کردید این امور المسلمین نه امر این و اون و اون و اون و اون، اموری که به مجموعه ارتباط داره، به جامعه ارتباط داره. اگه این باشه اون وقت امور فردی رو نمیگیره که ماده افتراقش بشه، ولی بعید نیست حالا این ادعا بشه. اگر مثلا نتونیم ماده افتراق از این طرف پیدا بکنیم میشه اون حفظ مطلق، ولی من حالا بعید میدونم که این حتی مطلق هم بشه. فکر میکنم مواد افتراق بشه پیدا کرد. بله اونا حالا داریم، عناوین دیگه داریم که اونا را شامل میشه دیگه. بله بر حال حالا نمیدونم حالا ببینید یکی دیگه هم نکته که هست. بله امور مسلمین ممکنه مسائل معنویشون هم رو بگیره، مسائل معنوی اونام رو بگیره، یعنی کسی ببینه که اختلال نظامی نمیشه ولی میبینه که داره مثلا فساد میگیره، ویدیو اومده اونام داره چی میکنه، این امور مسلمینه که موجب اختلالی هم نمیشه ولی این جنبه های معنویشون داره آسیب میپذیره. اختلال نظام نیست، حالا اختلال نظام اونجایی که با یه وسائطی ممکنه سبب بشه اونجا اون وقت وجوب حفظ نداره دیگه. چی باشه جامعه مگه این جوامعی که اینقدر فساد گرفته نظامش مختله؟ نه حالا به این اختلال که بیه آسیب های روانی دارن مثلا خانواده این مقدار چیده، ولی در حد اختلال نظام که هر جا مرج ایجاد بکنه دونم اینم چی باشه که نیست. اینی که حالا ماده افتراقش اینجا هم هست، امور مسلمین فقط اموری که نظام معیشت عادی و ظاهری زندگی چی باشه، نه امور مسلمین فقط اینو نمیگیره، شامل اون مسائل معنوی و اخلاقی هم میشه، اونم اسبه ولم یهتم خلافه. اینی که ماده افتراق فکر میکنم داره، فکر میکنیم بازم شاید پیدا بشه چیزی غیر از این. این که ولی در این حال در بحث ما اینا مصادیق واحدی داره، یعنی این عنوان این عنوان با اینکه من وجهن در اینجا مورد ماده اجتماعیشونه، این هم عنوان دیگری از عناوینی که ما اینجا داریم که اهتمام به امور مسلمین باشه. عنوان دیگری که ما داریم، حالا من 3-4 عنوان اینا رو یکیش میگیریم دیگه، ببینید همونطور که دیدید قضاء حوائج مؤمنین، سعی در قضاء حوائج مؤمنین، نفع المؤمنین، سود رساندن به مؤمنان، یا نیکی و احسان و بر به مؤمنین، اینا 3-4 عنوانه که در روایات ما داریم و بعضیش در خود قرآن هم هست. اینا چون بحث‌های سندی رو دیگه نمیخواد، اینا چیزا همه چیزای ثابت شده و قطعیه، دین هست عقلم. این که ما فعل معروف بکنیم برای ما، یعنی احسان به مؤمنین بکنیم، بر به مؤمنین بکنیم، نفع به مؤمنان برسانیم، خدمت به مؤمنین بکنیم، یه باب مثلا در اصول کافی داره خدمتمون، یا قضاء حوائج مؤمنین، سعی در قضاء حوائج مؤمنین، عرض کنم که اینا هم باز عناوین 5-6 گانه است که دیدی دیگه تو اصول کافی جلد دوم هر یک از اینا، حالا بعضیش عنوان باب داره، بعضیش هم ذیلش در روایات هست، اینا هم همه از همون عناوین ثانوی است که ما داریم. البته اینا استقراقی و مجموعی هر دوش داره، توجه کردید؟ قضای حاجت مؤمن دیگه اینجا چیز اجتماعی لازم نیست باشه، قضای حاجت این شخص اون شخص همه رو میگیره و اون عامم رو میگیره، مؤمنین که میگیم یعنی اونجایی که مجموعه نیاز داشته باشه، جامعه نیاز به این تخصص داشته باشه یا این حرفه و شغل و فن داشته باشه، اونم رو میگیره. یکی یه مقدار تو اون حفظ نظام و یا اهتمام به امور مسلمین بیشتر نگاه مجموعی بود به امور اجتماعی کلی و عام، ولی اینا عامه، هم نگاه جنبه های استقراقی داره هم اون جنبه مجموعی داره، و همش هم در واقع عناوین ثانویه است که عرض کرد که عناوین ثانویه متغیره با همون ویژگی هایی که عرض کردیم. واجبات توسلی هم هست و واجبم حالا که میگیم البته نه، رجحانه، رجحان جامعه بین وجوب و استحباب در همه اینها است. قضای حاجت مؤمن در یه جاهایی که واقعا براش مشکلات جدی است که داره آسیب هایی بهش میرسه خب واجبه، ولی در یه جاهایی هم عرض کنم که میشه مستحب و مستحسن. تو خود روایات هم که ببینید این طیف رو شامل میشه، بعضی روایات مثلا وعده عقاب میده برای کسی که توجه به اینها نکنه، بعضی جا می‌بینید که وعده های ثوابی میده که معلوم رجحانیه، یه طیفی داره دیگه، و تشخیص مصادیقش هم همچین به دست خود مکلفه، حالا خیلی نمیشه حالا قاعده مند زیاد اون شکل کرد. خب این عناوین ثانویه و عناوینی که در روایات اومده باز یه دسته و مجموعه از عناوینه که میتونه شامل تخصص ها و شغل حرف آموزی، فن آموزی، علم ها و دانش هایی که بیشتره بشه. عرض شد که باز حالا عناوین دیگری هم که داریم دیگه، حالا ما اینا رو خیلی جدا چه نمی کنیم، همون بحث ادخال سرور بر مؤمن بود یا تفریج کرب مؤمن، این که غم و غصه رو از او ببریم و تفریج کرب او بکنیم، این دو سه عنوان هم اضافه بکنید. خب این عناوین، مجموعه عناوینی که حالا ما 7-8-10 تا عنوان شد که خیلیاش به هم نزدیک بود ولی چند تاش هم با هم افتراق داره. حفظ نظام، قاعده نفی سبیل، عزت مسلمین و این 7-8 عنوان بعدی، اینا قواعدی است که قواعد عامه و عناوین ثانویه است که قطعا در زمان ما مصداقش اینا میشه. تمایزاتی تو اینا هم هست که یه نکتهش اینه که بعضی از اینها عرض کنم که توسعه علم را هم میگیره، این نکته هست. بعضیش حالت اون که میگه که مواظب باش کافر برای تسلط پیدا نکنه چونا باشه، یه خود بیشتر حالت دفاعی داره، ولی بعضیش این که عرض کنم تفریج کرب مؤمن بکنید، شما درسته مشکلات مؤمنین رو حل بکنید، جامعه رو حل بکنید، این حل اینها به اینه که اصلا بریم تو علم ژنتیک کار بکنیم که مریضی ها رو مهار بکنیم، حالا منتها در یه حد وجوب هم نباشه، در حد رجحان و استحباب هست دیگه، یعنی اینکه ما مرزهای دانش رو توسعه بدیم برای اینکه دشواری های زندگی مؤمنان را و جامعه اسلامی رو کم بکنیم و امثال اینها شامل میشه. بنابراین این عناوین به جز بعضیش که یه مقدار حالت دفاعی داره، نکته آخر عرض امروز ما اینه که این عناوین هم اون حالت فراگیری علوم موجود را به عنوان حفظ نظام اونها میگیره و بعضی از
عناوین توسعه مرزهای دانش هم رو برای اینکه ما مشکلات رو مهار بکنیم و سختی های جامعه رو کم بکنیم اونم رو شامل میشه. مثلا البته تو توسعه اینها بله در یه حدی گاهی ممکنه واجب بشه، اونجایی که الان بعضی جاش ممکنه واجب باشه، بعضی جاها هم در موارد زیاد هم حالت استحباب و رجحان داره. همه اینا هم البته جنبه شرعی هم داره دیگه. هم تا کس شد نه اینا همه عنوان ثانویست، همه عنوان ثانوی، یعنی مصداق ذاتی نداره. همون ملاکی که برای عنوان اولی و ثانوی آوردیم، گفتیم مثل معقولات اولا و معقولات ثانیه هست، یعنی یه نوع کار خاصی نیست که بگیم این تفریج کرب مؤمنه. داشته که مثل نماز یا زکات یا چی نیست که یه چیزای خاصی مصداقای ذاتی داره. نه، کار شما امروز یه کاری انجام میدید که الان تفریج کرب مؤمنه، سالی دیگه همین کار شما موجب ایزای اوست، مصادیق ذاتی نداره. نه، همه عناوین ثانویه است که رجحان را افاده میکنه، بعضی مراتبش وجوبه، بعضی مراتبش استحبابه، به صورت توسلی و معمولا هم کفایی. البته این هم حالا دیگه تکمیل بحث ما شد دیگه، در واقع مجموعه تحصیل علوم. ما دورنمای بحث بعدی که ما اینجا داریم اینه که تا کنون داشتیم با یه نگاه کلی و کلان به علوم و دانش ها نگاه میکردیم، روایات و آیات رو بررسی کردیم، مصادیق و معانی و مزامینش رو روشن کردیم، بعدم با عناوین ثانویه یه گوشه دیگر از علوم و دانش ها رو بهش پرداختیم، چه حالا تحصیل موجودش چه توسعه مرزهاش. یک بحث بعدی که داریم انواع علوم با یه نگاهی ریزتره، یعنی اینکه چه علمهایی به صورت خاص بهش حرام شده یا ترغیب شده، واجب شده، مستحب شده، با یه نگاه خاص که انشاءالله سریع ازش عبور میکنیم. کم و بیش تو مکاسب محرمه و نمیدونم جاهای مختلف این چی بوده، اونم ما حالا جنبندی از آیات و روایات و بحث‌های فقهی کردیم که انشاءالله درک میشه. یعنی این مقام اول یه نگاه کلان به مجموعه آیات و روایات و علوم با یه دید کلی بود، اما به صورت خاص و جزئی روایات